سوینا با همکاری نشر نیماج و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
میدان اتوال، نویسنده پاتریک مودیانو، مترجم سیلویا بارسیک بجانیان، با صدای بهرام ابراهیمی.
اشباح عزیز را ترک می‌کردی، از دریای سرخ می‌گذشتی تا با رسیدن به فلسطین روح از جان تهی کنی. این پایان مسیر پاریس اورشلیم بود. دوستانم هر دو با هم شبی 3000 شلینگ در می‌آوردند. ناگهان تنفروشی و دلالی محبت به نظرم از تأسف آورترین کارها آمد، مگر آن را در سطح لاکی لوچیانو انجام می دادی. بدبختان من استعداد این کارها را نداشتم. یاسمین مرا با چند شخص مشکوک آشنا کرد: ژان فاروک دومرود، پاولو هایاکاوا، پیرزن بارن لیدیا استال، سوفی کنوت، رشید ون روزنهایم، میم ایگور، تی و آلوی، اوتو دو سیلوا و چند نفر دیگری که اسمهایشان را از خاطرم پاک کردم. با همه این تاجر مسلک ها طلاق و چاق کردم. به ضرب سکه های بدل زلوتیس مشغول شدم و به هر کس که طالب علف هرز هشیش و ماری جوانا بود فروختم. آخر سر با شماره شناسایی S113 وارد پلیس گشتاپوی فرانسه شدم که به دفتر خدمات خیابان لوریستون وابسته بود. از میلیشیا ناامید شده بودم. در آنجا فقط پیشاهنگ‌هایی را می‌دیدم که به افراد ارتش مقاومت شباهت داشتند. دارنان تیولداری آرمانگرا بود. در کنار پیر بونی، هانری شامبرلن لافون و دار و دستهشان آسایش بیشتری داشتم. از این گذشته در خیابان لوریستون استاد اخلاقم جوزف جوانویچی را دوباره می‌دیدم. برای آدمکش‌های گشتاپو من و جوانو دو یهودی خدمتگزار بودیم. نفر سوم موریس ساک نام داشت که در هامبورگ مانده بود. در مقطعی از زمان همه چیز دلازار می شود. عاقبت دوستانم و این قاچاقچیان بیخیال و شاد را که وجودشان سلامتی مرا تهدید می کرد ترک کردم. خیابانی منتهی به رود دانوب را طی کردم. شب بود و برف با مهربانی می بارید. آیا زمان آن رسیده بود که خودم را داخل این رود بیاندازم؟ کافه فرانس جوزف کای خلوت بود. پس این صدای آواز وایس واینخت از کجا می آمد؟ البته مردم جشن میلاد را برگزار می کردند. دوشیزه اولین برایم کتابهای دیکنز و اندرسن را می خواند. روز بعد با دیدن هزاران اسباب بازی در زیر درخت کاج لحظه ای شگفت‌انگیز فرا می رسید. همه این حوادث در خانه‌ای واقع در بارانداز کنتی نزدیک رود سن اتفاق می افتاد. دوران کودکی استثنائی، کودکی خارق العاده که دیگر وقتی باقی نمانده تا از آن برایتان تعریف کنم. در شب جشن میلاد شیرجه ای جانانه به داخل رود دانوب فقط از این تأسف می‌خورم که چرا برای خداحافظی از هیلدا و یاسمین نامه‌ای برایشان نفرستادم. نامه‌ای که در آن می‌نوشتم امشب به خانه نخواهم آمد، چرا که شب سیاه و سفید خواهد بود. مهم نیست، چون این روسپی‌ها کتاب ژرارد و نروال را نخوانده بودند. جای خوشبختی بود که در پاریس بین نروال و اشلمیلوویچ که هر دو در زمستان دست به خودکشی زده بودند شباهت‌هایی وجود داشت. من اصلاح ناپذیر بودم. می‌خواستم مرگ دیگری را از آن خود سازم. مثل زمانی که خودنویس‌های پروست و سلین را صاحب می‌شدم یا قلموهای مودلیانی و سوتین را برمی‌داشتم و شکلک‌های گروچو مارکس و چاپلین را در می‌آوردم. بیماری سل در اینجا چه نقشی داشت؟ آن را از فرانس کافکا دزدیده بودم. هنوز فرصت داشتم تا درباره آن تجدید نظر کنم و مثل کافکا در بیمارستان مسلولان کرلینگ نزدیک اینجا بمیرم. باید بین نروال و کافکا یکی را انتخاب میکردم، اما خودکشی شایسته نبود. یهودی ها اجازه نداشتند دست به این کار بزنند. حالا باید چی کار میکردم؟ به بیمارستان مسلولان میرفتم؟ آیا مانند کافکا در آنجا می مردم؟ او آهسته به من نزدیک شد. با خشونت لوحی فلزی به من نشان داد که روی آن نوشته شده بود پلیس. مدارک شناساییم را خواست که از غذا آنها را جا گذاشته بودم. بازوی مرا گرفت. ازش پرسیدم که چرا به من دستبند نمی زند؟ با خنده اطمینان بخشی گفت معلوم است آقا. شما به خاطر جشن میلاد مستید، بیایید تا به خانه ببرمتان. خانه تان کجاست؟ از روی لجاجت نشانی را به او ندادم. گفت در این صورت شما را به اداره پلیس خواهم برد. ظاهر مهربان این مأمور پلیس اعصابم را به هم ریخته بود. حدس می‌زدم مأمور گشتاپو باشد. چرا اعتراف نمی‌کرد؟ شاید تصور می‌کرد از خود دفاع می‌کنم و مثل خوکی که گردنش را می‌زنند زوبزه می‌کشم، اما اینطور نبود. آسایشگاه مسلولان کرلین کم ارزشتر از کلینیکی بود که این مرد موقر میخواست مرا به آنجا ببرد. اول تشریفات مقدماتی مثل نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد را از من خواستند. بعد هم با آزمایش غافلگیرانه مشخص شد که واقعا مسلولم یا نه. بعد نوبت به اتاق عمل میرسید. ابتدا مرا روی تختی میخواباندند و من بی صبرانه منتظر جراحان میماندم که پروفسور تورکمادا و زیمنز نام داشتند. عکس رادیولوژی میگرفتند و متوجه میشدند که ریه هایم مانند دو غده وحشتناکی شده اند که به عنکبوت دریایی شباهت داشت. پروفسور تورکمادا به آرامی از من میپرسید آیا میخواهید شما را عمل کنیم؟ بعد هم پروفسور زیمنز با مهربانی توضیح داد کافی است دو ریه فولادین به شما پیوند بزنیم. پروفسور تورکمادا گفت ما وجدان حرفه‌ای قوی داریم. پروفسور زیمنز هم ادامه داد تازه سلامتی شما برای من با ارزش است. متاسفم که خیلی از مشتریان ما به بیماری خود عاشقانه دل بستند و برای آنها ما جراح نیستیم، شکنجه‌گریم. پروفسور زیمنز اضافه کرد اغلب بیماران در برابر پزشکان بسیار کوتاهی میکنند. پروفسور تورکمادا گفت ما باید علارغم خواست بیماران آنها را معالجه کنیم. پروفسور زیمنز اضافه کرد این کار بسیار ناشایسته است. پروفسور تورکمادا از من پرسید آیا می دانید که بعضی از بیماران کلینیک برای خودشان سندیکا تشکیل داده اند؟ تصمیم دارند دست به اعتصاب بزنند و معالجه نشوند؟ پروفسور زیمنز اضافه کرد این تهدید بزرگی برای نظام پزشکی است، به خصوص که تب تشکیل سندیکا همه اقشار کلینیک ما را فرا گرفته. همکار ما پروفسور هیملر با وسواس زیاد میخواهد این شورش را در نطفه خفه کند. به طور منظم به همه سندیکاها مرگ دلسوزانه را تجویز میکند. پروفسور تورکمادا از من پرسید شما از بین جراحی و مرگ دلسوزانه یکی را انتخاب میکنید؟
راه حل دیگری وجود ندارد.
مسائل آنطور که فکر میکردم پیش نمیرفت. مأمور پلیس دستم را گرفته بود و با اطمینان خاطر میخواست مرا به اولین ایستگاه پلیس ببرد تا هویتم معلوم شود. وقتی وارد دفتر شدم، رئیس پلیس که مرد اس اس بسیار با فرهنگ بود و کتاب‌های شاعران فرانسوی را خوانده بود، از من پرسید: به من بگو چه کار کردی که جوانی تو باید دست خوش چنین مشکلاتی شود؟ برایش توضیح دادم چگونه جوانیم را هدر دادم. بعد هم از بی‌حوصلگی تعریف کردم. در سنی که همه آینده خود را پیریزی می کردند، من آن را از بین می بردم. مثلا در ایستگاه قطار شهر لیون زمان اشغال آلمان ها باید سوار قطاری می شدم که مرا از بدبختی و دلهوره دور می کرد. همه مسافران در صف انتظار خرید بلیط بودند. کافی بود نیم ساعت صبر کنم تا بلیط گیرم بیاید، اما اینطور نشد. من مثل شیادان بدون بلیط سوار قطار درجه یک شدم. زمانی که ماموران کنترل آلمانی در شالون سرسان با من مواجه شدند، سخت نکوهشم کردند. مچ دستهایم را به طرف آنها دراز کردم و گفتم: در مدارک شناساییم نوشته شده ژان کاسیس دو کودر ماکوارد، در حالی که من یک یهودیم. خیالم راحت شد. آقای رئیس پلیس، آنها مرا پیش شما آوردند تا درباره سرنوشتم تصمیم بگیرید. قول میدهم که مطیع اوامر شما باشم. رئیس پلیس با مهربانی به من لبخند زد و ضربه ای به گونه هایم زد و از من پرسید که آیا به راستی به بیماری سل مبتلا هستم؟ بعد هم اعلام کرد: تعجب نمی کنم، در سن و سال شما همه به این بیماری مبتلا می شوند. باید خیلی زود به فکر معالجه خودتان باشید، وگرنه هر روز خون بالا می آورید و این موضوع تا آخر عمر ادامه خواهد داشت. درباره شما این تصمیم را گرفتم: اگر زودتر متولد شده بودید، شما را به اردوگاه آشویتس می بردم، اما حالا ما در دوران متمدنی به سر می بریم. این بلیط را به شما می دهم تا به اسرائیل بروید. به نظر می رسد که در آنجا یهودیان... بود و تلاوی سفید رنگ، خیلی سفید. زمانی که کشتی پهلو گرفت، از ضربان قلبش فهمید که بعد از غیبت 2000 ساله به سرزمین اجدادیش بازگشته. او در مارسی سوار کشتی شرکت ملی اسرائیل شده بود. در طول راه میکوشید تا با گیجی ناشی از الکل و مورفین استراب خود را فروکش دهد. اکنون تلاویو در برابر او قرار داشت، جایی که میتوانست با قلبی آسوده در آن بمیرد. صدای ناخدا لوی خواب او را پاره کرد. مرد جوان، از این سفر خوشحالید؟ اولین بار است که به اسرائیل می آیید؟ آیا سرزمین ما برایتان جالب است؟ پسران همسن و سال شما نمی توانند به شور و هیجانی که در حیفا، ایلات و از تلاویو تا بحر میت وجود دارد بی توجه باشند. ناخدا، شکی ندارم که اینطور است. شما فرانسوی هستید؟ ما کشور فرانسه را خیلی دوست داریم. آداب و رسوم آنها بسیار لیبرال است و شهرهای آنژو و تورن پر از لطف است و پروانس پر از بوی عطر. تازه سرود ملی شما یک شاهکار است. ای فرزندان میهن، به راستی که تحسین برانگیز است، خیلی تحسین برانگیز. آقای ناخدا، من یک فرانسوی خالص نیستم، یهودی فرانسویم، یک یهودی اهل فرانسه. ناخدا لوی نگاه تهدیدآمیزی به من انداخت. او چنان به ناخدا دونیتس شباهت داشت که گمان میکرد آنها دوقلویند. ناخدا لوی با لحن خشکی به او گفت: خواهش میکنم دنبال من بیایید. او را وارد اتاقک بسته کرد. بعد هم چراغ را خاموش کرد و در را پشت سر خود محکم قفل کرد. او 3 ساعت تمام در تاریکی مطلق ماند. فقط نور کمسوی ساعتش او را به جهان اطراف متصل می‌کرد. در با شدت تمام باز شد و چشمان او در برابر نور چراغ سقف خیره ماند. 3 نفر که بارانی به تن داشتند به سوی او آمدند و یکی از آنها کارتی به او نشان داد و گفت: الیاس بلوک، پلیس مخفی. شما یهودی فرانسوی هستی؟ چه عالی، به او دستبند بزنید. نفر چهارمی که او هم ساکت بود و مثل بقیه بارانی به تن داشت وارد اتاقک شد. بازجویی ثمر بخش بود. کتاب‌های متعددی از پروست و کافکا، تقلیدهای از نقاشیهای مودلیانی و سوتین، چند قطعه عکس از چارلی چاپلین، اریک ون استروهایم و گروچو مارکس در چمدانهای این آقا پیدا شد. مردی که الیاس بلوک نام داشت به او گفت: شکی نیست که وضعیت شما دارد بیش از پیش جدی می شود. او را ببرید. او را به بیرون اتاقک هل دادن. دستبندها احساس سوزشی در مچهای او ایجاد می کرد. روی عرشه کشتی سر خورد و زمین افتاد. یکی از ماموران پلیس این فرصت را غنیمت شمرد و به پهلوهای او لگد زد. بعد هم با کشیدن زنجیر دستبندها او را از زمین بلند کرد. آنها از محوطه بارانداز خالی گذشتند. یک ماشین قفسدار در گوشه خیابان ایستاده بود، از همانهایی که پلیس فرانسه در 16 ژوئیه 1942 برای بگیر و ببندهای سراسری استفاده می کرد. الیاس بلوک در کنار راننده نشست. او هم همراه سه مأمور پلیس سوار قسمت عقب ماشین شد. ماشین قفسدار وارد خیابان شانزلیزه شد. در مقابل سالن سینما جمعیتی صف بسته بودند. در ایوان فوکه زنان لباسهای سبکی به تن داشتند و این نشان دهنده یک بعد از ظهر شنبه بهاری بود. آنها در میدان اتوال ایستادند. چند نفر جی آی در حال عکس برداری از ارگ پیروزی بودند. نیازی نمیدید که آنها را برای کمک صدا کند. بلوک بازوی او را گرفت و با هم از میدان گذشتند. چهار مأمور پلیس با چند متر فاصله پشت سر آنها می آمدند. بلوک در حالی که به صورت او نزدیک می شد از او پرسید: پس شما یک یهودی فرانسوی هستید؟ ناگهان چهره او به چمبرلن لافون، مأمور گشتاپوی فرانسه، شبیه شد. او را به داخل ماشین بارکش سیاهی هل دادند که در خیابان کلبر ایستاده بود. مأمور پلیسی که در سمت راست بود به او گفت: خودت را گیر انداختی. مأموری که در سمت چپ ایستاده بود گفت: شاول، حسابی مشتمالش خواهند داد. اسحاق: بله، او را مشتمال می کنند. این کار را من به عهده می گیرم. مأمور سمت راستی گفت: نه، این کار را به من محول کن. من احتیاج به کمی ورزش دارم. اسحاق، نمی شود، الان نوبت من است. دیشب تو هر کاری خواستی با آن مرد یهودی انگلیسی کردی. این یکی به من تعلق دارد. می گویند یک یهودی فرانسوی است. عجب خنده دار است. شاید بهتر باشد او را مارسل پروس صدا کنیم. اسحاق مشت محکمی توی شکمش زد. زانو بزن مارسل، زانو بزن. او هم در کمال سرسپردگی این کار را کرد. صندلی عقب ماشین کمی مزاحمش بود. اسحاق شش بار پشت سر هم به او سیلی زد. مارسل، خون ازت می‌ریزد. این نشان می‌دهد که هنوز زنده ای. شاول تسمه چربی را بلند کرد و به او گفت: مارسل پروست، این را بگیر. چونان ضربه‌ای به گونه چپش خورد که نزدیک بود قش کند. اسحاق گفت: ای فین فینی بدبخت، ای یهودی فرانسوی بیچاره. آنها از کنار هتل ماجستیک گذشتند. پنجره این عمارت عظیم تاریک بود. به خودش دلداری داد که اوتو آیتس در کنار همه روشن فکران همکار نازی ها قرار داشت و در راه رو منتظرش بود و شام فرانسوی آلمانی تدارک می دید. در هر حال او یهودی رسمی رایش سوم بود. اشیا به او گفت: ما تو را به دیدن این محله خواهیم برد. شاول هم گفت: در اینجا بناهای تاریخی زیادی وجود دارد. اسحاق هم گفت: کنار هر کدام میستیم تا خوب آنها را تماشا کنی. آنها همه ساختمانهایی را که گشتاپو مصادره کرده بود به اون نشان دادن. 31 بیتس و 72 خیابان فوش، 57 بولوار لان، 48 کوچه ویلجوست، 101 خیابان هنری مارتن، 3 و 5 کوچه مالستون، 21 و 23 میدان بوا دو بولونی، 25 کوچه آستروگ، 6 کوچه آدولف یرخت، 64 بولوار سوشه، 49 کوچه فراندوری، 180 کوچه دولاپامپ. زمانی که از این مسیر توریستی گذشتند، بار دیگر به محله کلبر بواسیه وارد شدند. اسحاق از او پرسید: نظرت راجب محله 16 چیست؟ شاول به او پاسخ داد: اینجا بدنامترین محله پاریس است. اسحاق گفت: آقای راننده، خواهش میکنم به سمت کوی 93 لوریستون حرکت کنید. خیالش راحت شد. دوستانش بونی و چمبرلن لافون به زودی به این شوخی بیمزه پایان می دادند و او مانند هر شب در کنار آنها شامپاین را توی جام ها می ریخت. رنه لونی رئیس گشتاپوی خیابان فش بود. رودی مارتن از گشتاپوی نوی، جورج دلفان از خیابان هنری مارتن و اودیچاریا مأمور گشتاپوی گرجستان به آنها ملحق می شدند. اسحاق زنگ خانه 93 خیابان لوریستون را زد و به نظر می رسید که این خانه متروکه است. او گفت ارباب باید در 3 بیس میدان ایالات متحده برای ایجاد رعب و وحشت منتظرمان باشد. او به خوبی این هتل خصوصی را می شناخت. دوستانش بونی و چمبرلن لافون در آنجا 8 سلول و 2 اتاق شکنجه تدارک دیده بودند.
این داستان ادامه دارد.